در مکتب وحی.
ذلک مما
تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدثر.
به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. خدمت شما عزیزان علاقمند به مباحث تفسیری سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم که در پناه حق سالم و تندرست باشید و ما را تا پایان برنامه امروز در مکتب وحی همراهی کنید. در برنامه امروز بخش دوم تفسیر سوره مبارکه قاف را با بیان مفسر گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در برنامه قبل استاد بزرگوار پس از توضیحاتی کلی درباره سوره قاف آیات اولیه سوره را تفسیر کردند و فرمودند که این سوره با حروف مقطعه شروع می شود و ما راهی به فهم کنه حروف مقطعه نداریم. روایاتی هم که در باب این حروف وارد شده محل اعتنا نیست. حکیم فرزانه با عنایت به این که این حروف رموزی میان خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، به قولی از بیانات عارفان اشاره کردند که میتواند بازگو کننده بخشی از حقیقت این حروف باشد. مفسر بزرگوار سپس به تفسیر آیات ادامه دادند و مستند به آیات به استعجاب منکران معاد اشاره کردند و موضع قرآن را در پاسخ به انکار آنان توضیح دادند و مطالب مشروحی در عجایب خلقت بیان فرمودند. در برنامه امروز استاد ارجمند آیات بعدی را تفسیر می کنند و مطالب بسیار دقیقی را در باب معاد جسمانی و وضعیت بدن انسان در قیامت بیان می کنند که در فهم آیات مربوط به معاد بسیار مهم و اساسی است. اکنون با هم بخش دوم تفسیر سوره قاف را با بیان مفسر بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی می‌شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتند اعزا متنا و کننا ترابا ذلک رجع بعید. آیا بعد از آن که ما مردیم و خاک شدیم بعد از اون ما دوباره زنده می شویم؟ این یک بازگشتی است که بعید می شمارد عقل، اینجا نزد عقل بعید است. بعد خداش می فرماید که شما می گید که یعنی ذرات وجود شما را از کجا پیدا می کنیم یا چگونه به وجود می آوریم؟ بدانید، جواب می ده، قد علمنا ما تنقص الارض منهم. ما می دانیم، قد علمنا، جواب می ده، هم به علمش جواب می ده هم به قدرتش، به تواناییش. قد علمنا، ما میدانیم، ما تنقص الارض منهم، آنچه زمین از بدن اینها و از وجود اینها میخورد و جزء خود میکند. تنقص الارض منهم یعنی آنچه زمین از اینها چی میکند؟ میخورد و کم میکند. وقتی بدن شما را یعنی گذاشتن زیر زمین یا در هر جای بود، روی زمین مان، زیر زمین بود، به دریا افتاد، هر چه بود، بالاخره آنچه زمین از بدن شما که ذرات وجودی شماست میگیرد، جزء ذرات خودش میکند، همه نزد ما چیه؟ معلوم است، همه شو میشناسیم، برای شما آمیخته است، نزد شما گم شده است، پیدا کردنش مشکل است، چون علمتون محدود است و قدرتتون هم محدود، اما در برابر علم ما و قدرت ما چیزی نیست. قد علم ناما تنگسل ارزو منو. یادتون باشد که این آیه به صراحت هم اشاره تعظیم میکند که ذرات ماده بدنی ما به هر صورتی بیاد نزد خدا محفوظ است و اینها بازگردانیده خواهد شد. دقت میکنید؟ و معاد جسمانی به این معنا که ذرات بدنی ما دوباره بدن بشود برای ما در آخرت، منتها بدنی که متناسب احکام آخرت است و سنن آخرت، این معاد جسمانی هیچ مسئله نیست که در شبهه کرده باشیم، که بعضی ها خواستن شبهه بکنن، بعضی ها خواستن میگن معاد همش روحانیه، معاد جسمانی نداریم، برای که خیلی حرفا زدن. خب این که البته معاد هم جسمانیست هم روحانی، هر دو در جا خود در فلسفه در علوم عقلی استدلال شده، در جا خود محفوظ. اما همین آیه به خوبی دلالت بر این دارد که خدا بدن مادی همین دنیاوی ما را که متلاشی شده و آمیخته شده و گم شده در زمین، همه ذراتش را با علم و قدرت خودش هم میشناسد و هم جمع خواهد کرد و به صورت بدن برای ما در آخرت در خواهد آورد. البته لابد به این نکته توجه دارید، فقط این فرق را فراموش نکنید. بدنی از ذرات بدنی ما در قیامت خدا درست خواهد کرد که دیگه حکم اون بدن با حکم این بدن فرق دارد. اون دیگه می سوزد، دیگه خاکستر نمی شود که تمام بشود بمیرد. اون دیگه به اصطلاح اون تغییرات و به اصطلاح معروف کون و فسادی که بدن دنیوی دارد، اون بدن اونها را ندارد. این را من در وقتی در بعضی از دوستان که در اینجا هستن، در اونجا که وزارت کشور بحث میکردم، گفتم ببین اشتباه نشود، بدن اخروی با بدن دنیوی یک فرق اساسی دارد. اگر این اشتباه را ما داشته باشیم و این فرق را توجه نکنیم، خیلی از مسائل را نخواهیم فهمید. بدن دنیوی همین بدنی که ما داریم یه احکامی دارد طبق سنن اینجا و احکام عالم ماده. این بدن ما در آخرت همین بدن خواهد بود، به همین شکل هم خواهد شد، خلق خواهد شد، همین ذرات به همین شکل. البته اگر تغییر شکل ندهیم، یعنی اگر در ما اون صفات بد بسیار بدی که صفات حیوانی و بدتر از حیوانی است، اگر غالب بر وجود ما نباشد که بدن ما را هم به اون صورت بیندازد، اگر اونطور نباشد، اگر بخواهیم در صورت انسان محشور بشویم و صفات انسانی و روحیات انسانی بر ما غالب باشد، به همین صورتیم و همین ذرات هم هست. البته اگر بهشتی باشیم بسیار بسیار زیبا که فوق تصور است، چون اون زیبایی انسانی را اینجا ماده خراب کرده است، از کنم یعنی تحملش را ندارد. اونجا بدن همین ذرات بدن خواهد شد، به شکل ما خواهد شد. من شما را ببینم به شکل همین دنیاوی تو خواهم شناخت، شما مرا ببینید به همین شکل دنیاوی خواهش شناخت. گفتم اگر بهشتی هم باشیم خیلی زیبا خواهیم بود و اگر تغییر قیافم کردیم که یه چیز دیگر خواهیم بود، ولی بالاخره ذرات از جمع می شود بدن می شود به شکل انسان، اگر انسانیتش محفوظ باشد به همون شکل اول با زیبایی خاص. از کنم که ولی فرقی دارد. فرقش این است که این بدن ما در معرض تغییر، بدن ما در دنیا در معرض تغییر، تحول، صورت عوض کردن است، توجه میکنیم. ولی آن بدن ما که در آخرت است دیگه این تغییر و کون و فساد را چیه؟ نداره. اونجا من مثال بزنم، گفتم ببینید مثلا در جهنم، حالا جهنمیان هم بدن دارن دیگه، میسوزد دیگه، اونام بدنشون، اون جهنمی بدن اینجاش اگر میسوزاندند تغییر حاصل میشد درش، دیگه صورت بدنش از دست میداد و خاکستر میشد. ولی در جهنم میسوزد، فقط میسوزد، الم و الم و دردش را هم خوب مییابد، میسوزد دیگه، روح هست و بدن میسوزد، بدنم میسوزد. اما دیگه خاکستر که به این معنی دیگه بدن نشود، تبدیل بشود به یک چیز دیگر، این دیگه در اونجا چیه؟ نیست. گفتم برای فهم درست مسئله، ببینید شما اگر اونجا میگفتم اگر یه آتشی را به انگشتون نزدیک بکنید، اون وقتی میسوزد، این سوختن همون است که شما درک میکنید و نالتون بلند میشود، این سوختن است که درد میدهد به شما. اما این که یواش یواش این به اصطلاح تغییر قیافه میدهد و چی میزند و تاول میزند و بعد میسوزد و اگر ادامه دادید به اصطلاح سیاه میشود و خاکسته میشود، این دیگه سوختن نیست، این عوارض سوختن در اینجاست. دقت میکنید؟ اینها لوازم و عوارض چیه؟ سوختن در اینجاست. یعنی عوارض و لوازم سوختن یک چیز مادی، یعنی انگشت مادی، این از چه خاکستر می شود. سوختن غیر از این است. سوختن چیه؟ گفتم اگر فراموش نکردی؟ همون دردی که شما احساس میکنید که نمیسازد با شما، اون حرارت که به دست شما میرسد و با شما ملایم نیست، منافی طبع شماست و شما را ناله و دردتون را نالتون را بلند میکند، درد میکشید، اون سوختن است. این که دیگه این عوض میشود، این سوختن نیست، این لازمه سوختن در اینجاست. سوختن اونجا این لازمه را چیه؟ ندارد. خوب دقت از لحاظ اون تفکر و فلسفیش مسئله. بدن ما در آخرت همین بدن است، با حذف تغییر و کون و فساد و اونجا دیگه سوختن، چیز خاکستر شدن، پاره پاره شدن، عوض شدن، تیکه تیکه شدن، پیر شدن، جوان شدن، امثال اینها و عوارض دیگر بدنی مادی که در اینجا هست، در بدن مادی در اونجا نیست، فرقی دارد. بدن اخروی بدن کامل تر است. در هر صورت این آیه میگوید که ذرات شما در هر کجا باشد محفوظ است، ما میدانیم همش را و جمع خواهیم کرد. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدانیم آنچرا که زمین از این انسانهایی که بعید میشمارند که چگونه ذرات اونها را جمع خواهیم کرد، ما میدانیم آنچرا که زمین از اونها کم میکند و جزء خود میکند، و این دنا کتاب حفیظ، نزد ما یک کتابی هست که همه اینها در اونجا چیه؟ همه اینها در اونجا محفوظ است، که این ظاهرن همان لوح محفوظ است یا کتابی از کتابهای خداست که همه مسائل در اونجا صورتش محفوظه و علم همه چیز در اونجاست، و این دنا کتاب حفیظ. بعد به بعد این جمله که لحنش عوض می شود با کلمه بل می آید دقت کنید. با این اولا قد علمنا ما تنقص الارض منهم، دقت کردید که خدا به استبعاد اونها که بعید میشمردن که ذرات ما را چی خواهد یافت و چگونه خواهد یافت، جواب داد که ما خوب ذرات شما را میشناسیم و میدانیم، اشتباه نمیشود برای ما و جمع میکنیم همش را. بعد میفرماید بلکه زبو بالحق، فرماید مسئله این نیست که اینها واقعا تعجب میکنن، واقعا بعید میشمارن. همین انسان ها ما میدانیم اینها خودشونو به ندانستن میزنن، اینها میفهمند که این کار در برابر علم خدا و در برابر قدرت خدا چیزی نیست، میدانن، خودشون را به ندانستن میزنن، تجاهل میکنن و میگن چگونه میشود بعد از این که ما ذرات خاکی شدیم و آمیخته شدیم دوباره پیدا بشویم و به صورت انسان بیاییم. این تجاهل است از اینها، نه اینکه نمیدانند. در واقع با این کلمه بل میاد اون استبعاد و تعجب اونها را که در حقیقت یک نوع از جهل اونها سرچشمه میگیرد رد میکنه، میگه اصلا ما میدانیم، نه تجاهل میکنه، اصلا نه جاهل نیستن، اصلا اینا میدانند که ما میدانیم ذرات اینها را کجا هست، علم ما بهش احاطه داره، اینها میدانند که ما توان این مسئله را داریم که اینها را جمع بکنیم و به صورت انسان در بیاریم. فقط اینها چیکار میکنن در حقیقت؟ اینا اصلا در برابر حقی که روشن شده است میخواهند چی بکنند؟ لجاجت به خرج بدن، حق را قبول نکنند. مسئله اینطور است، بلکه زبو بالحق. این هم برای یادتون باشد که این خودش یک نوع تهدید بسیار بالاست، یعنی جهلشون را قبول میکند یا نمیکند؟ نمیکند، یعنی تجاهل میداند، یعنی که ما قبولم نداریم که اینطور است که شما واقعا تعجب میکنید که چه علمی اینها را پیدا خواهد کرد و چه قدرت اینها را انسان خواهد کرد، این ذرات را. ما اصلا قبول نداریم شما جدا تعجب میکنید، واقعا بعید میشمارید، ما میبینیم شما تجاهل میکنید، شما میدانید علم اون مبدأ به ذرات شما احاطه دارد، قدرت او هم بر انسان کردن شما چیه؟ توان دارد، شما اینا میدانید و توجه دارید، تجاهل میکنید، فقط میخواهید حق را رد بکنید. بلکه کذبوا بالحق، بلکه اینها تکذیب حق کردن، لما جاءهم، وقتی آمد حق به سوی اونها، فهم فی امر مریج، در حقیقت این کار کننده ها با از طریق استبعاد و تعجب اینها در یک کار، در یک رویه بی سر و تهی قرار گرفتند. امر مریج یعنی کسی که یک رویه در پیش بگیرد که کسی یک عاقلی از دور وقتی نگاه میکند رویه او را یک رویه منظم و حساب شده نبیند، اون را میگن این آدم در امر چیه؟ در امر مریج است. رویه شما این است که شما اصلا در یک رویه نامنظم و مختلط و اینها قرار گرفتید، معلوم نیست شما چه میخواهید. بگیم شما جاهلی، جاهل نیستید. ما میبینیم شما دانستید این حق است و با اینکه دانستید حق است آمدید این حق را رد کردید، خودتون را به جهل زدید، تجاهل نمودید و گفتید که بعید میشماریم. فهم فی امر مریج، پس اونها در یک امر و رویه مختلط و نامنظم هستند. خدا استدلال میکند، جواب میدهد به اینها، ولی آیاتش موند. توضیحش گفتین دیگه. شما میگید کدام علم است، کدام قدرت است؟ افلم ینظروا الی السما. چون توضیحش گذشت فلزا من با ترجمه یه مقدار مبسوط دیگه این آیات را میگذرم. افلم ینظروا الی السما فوقهم. شک میکنه چه علمی احاطه دارد بر ذرات آمیخته شما و کدام قدرت میتواند اونها را انسان میکند؟ خب ما به شما نمونه نشان بدهیم، فکر شما را ببریم به جاهایی که با دیدن اونها و با تفکر در اونها بفهمید که علم خدا هم احاطه میتواند پیدا بکند به ذرات خاکی شما و هم قدرتش میتواند اون ذرات را به صورت شما در بیاورد. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا اینها نگاه نکردند الی السماء فوقهم، به آسمانی که بالای سرشون هست، همین بالای سرشون. در واقع در این آیه اشاره بر اینم هست که چه به اینها چه برای همه که در مقام تفکر در قدرت خدا و در علم خدا و در عظمت خدا و کبریای خدا بهتر است که انسان برود زیر سقف و به آسمان نگاه بکند و تأمل و تدبر و به تفکر بپردازد. این از مستحبات هم هست. رابط دوستان می دانم وقتی به نماز شب بلند شدید این توصیه هم شده است، اول وضو بگیرید بعد بروید به کجا؟ بروید زیر سقف، نگاه با تدبر به آسمان ها بکنید، یک در عظمت خلقت دقت بکنید تا به عظمت خالق پی ببرید، در این پیشیدگی خلقت دقت بکنید تا به علم قدرت بالای او متوجه باشید، اون وقت به کوچکی خود پی ببرید، به عجز خود پی ببرید و بیایید به اصلاح با حال مناسبی به نماز بیستید. و حتی مستحب است که انسان وقتی نگاه میکند بعضی از آیات را که در کتب آمده است موقع دقت کردن و نگاه کردن به آسمان و سقف بالا اونها را تلاوت بکند. این نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات النور، این آیات را که در کتب ادعیه اینا وارد شده است در دستورات. فلذا میگه که افلم ینظروا الی السما، آیا نگاه نمی کنند به آسمانی که نگاه نکردند اینها الی السما فوقهم، به اون آسمانی که بالای سر اینهاست، که کیف بنیناها، ما اون آسمان را چگونه بنا کردیم. هم یه مقدار شخصا اگر به تدبر شخصی بپردازید این به اصطلاح این حالت برای شما پیش خواهد آمده که خدا اینها را چگونه خلق کرده است، یعنی به اصطلاح بخت برمیدارد انسان جدن. انسان اگر اونطور نگاه کنه یه خودم از اون محاسبات با خبر باشد که الان برای تون گوشه های گفتم کیفه بنه ایناها، نگاه نمی کنن چجور اینها را ما بنا کردیم و زیناها، و این آسمان را ما زینت دادیم با این ستاره ها و کوکب ها و ما لها من فروج، و هیچ نیست برای این آسمان هیچ گونه خلل و اختلال و خلل ها و شکاف های خلل آور. یعنی این خلقت با این عظمت براه افتاده بدون اینکه در گوشه ای از اون فطوری باشد که به این نظام محکم آسمانی چه بکند؟ لطمه بزند. این چیز بسیار بالایی است. والارض مددناها، نگاه نکردند اینها به، حالا فکرشون رو اول برد به سوی آسمان بعد به سوی همین زمین کوچک. والارض مددناها، اینا نگاه نکردند به این زمینی که مددناها، گسترش دادیم اون را. البته زمین را خدای متعال به اجمال عرض میکنم خودش فرموده است که اول به صورت توده دخانی بوده است، همه زمین ها و آسمان ها اینها را منشق کرده است، یعنی اول به صورت دخان چیزی را خلق کرده است، گاز مانند، دخان مانند، دود مانند، اینها را بعد با تدبیرش به اصطلاح منشعب کرده است، منقسم کرده است، آسمان ها ساخته است و چی ساخته است؟ زمین ساخته است، ساخته در دوران زیاد، در دوران های متمادی و متوالی ششگانه، این زمین را ساخته متحول کرده، از اون مرحله دخانی به این صورت ها برده و گسترش داده به نحوی که به این صورت آمده است که میبینیم. بل ارزه مددناها، و نگاه نمی کنن که ما زمین را گسترش دادیم و القینافی ها رواسیه و افکندیم و انداختیم در این زمین رواسی کوههای محکم. یعنی اگر عقلشون کار بکند می فهمند که در گسترش دادن زمین بسیار قدرتی به کار رفته است، یا بسیار چی؟ بسیار قدرت بالای به کار رفته است و بسیار علم بالا. و همچنین در همین القینافی ها رواسی کوهها، اصلا فلسفه وجودی کوه‌ها را کسی بفهمد میفهمد چه علمی در اینجا به کار رفته و چه قدرتی. فلسفه وجودیش را بفهمد، هم فلسفه وجودیش را و هم ماهیت وجود، یعنی ساختمان وجودی کوه‌ها را کسی بفهمد که این کوه‌ها اگر نمیشد چی میشد، و شدن اینها به چه صورتی شده است، ظاهر این کوه‌ها چیه، اون قسمت از کوه‌ها که در داخل قشر زمین است و در باطن زمین هم به هم متصل است، اینها چیه؟ اینها را کسی بفهمد می‌داند چه قدرتی به کار رفته و چه علمی. دیگه برای او در اون صورت خیلی آسان خواهد بود در نظر او که من دوباره چجور پیدا خواهم شد و زنده خواهم شد. و القینافی ها رواست و انبت نافی ها من کل زوجم به هیچ قطعه دیگر. یک را متوجه میکنه که فکر بکنند. البته ببینید اینها به لحاظ این که من و شما به همه انسان ها مانند من و شما همه چیز را به سادگی نگاه کردیم، همه چیز را چی میبینیم؟ طبعا ساده میبینیم. اصلا ما عقل به کار نبردیم، ما نه من و شما فقط، همه انسان ها جز نادر. گفتم اگر واقعا انسان میخواد با محاسبه عقلی با دقت پیش بیاد، تک تک این مسائل که در زمین است حکایت های بالا دارد، از قدرت مرموز و از علم مرموز. انبت نافی ها من کل زوجم بهیش، این برای ما مسئله ساده، یک مسئله ساده است. و ما نگاه نمی کنند که ما انبت نافی ها رویاندیم در این زمین من کل زوجم بهیش، از هر صنف نباتی که بهجت آور است و حتی دیدنش لذت آور است. بهیج یعنی بهجت آور، که نگاهش انسان را چی می کند؟ نگاهش انسان را ابتهاج می دهد و به احساس سرور می دهد، دل را زنده می کند. زوج بهیج، خب این واقعا جای تعمل. انواع مختلف نباتات را شما حساب کنید که شمارشش را خدا می داند. از هر صنف که خلق کرده است لابد تا حدودی دقت کرده اید دیگه. اون وقت در خلقت هر صنفی چه زیبایی ها، چه ریزکاری ها به کار رفته است که حکایت ها از علم بالا و از قدرت بالا می کنند. و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرتن، خب اینها را نگاه نمی کنند به آسمان و به زمین تا بفهمند اینها را ما چگونه آسمان را خلق کردیم، چگونه زمین را گسترش دادیم و چی کردیم، چرا کردیم اینها را. تفسیرتم و ذکر آل کل عبد منیب، تا تفسیره باشد یعنی موجب بصیرت شود و وسیله تذکر شود برای هر بنده‌ای که منیب است، یعنی بر میگردد به سوی خدا. اون وقت شما از این نکته چی میفهمید؟ در این حال که به اونها جواب میدهد، در این حال میفرماید ما اینها را کردیم، خیلی مقاصد داشتیم، از جمله این که هر بنده‌ای که میخواهد رو به خدایش بیاورد، از مطالعه اینها به اصطلاح در رو آوردنش به خدا چی بکند؟ دست بگیرد. تذکرتن، تفسیرتن، دقت بکنید، یعنی برای من شما این دستور هست که انسان تفکر در خلقت و موجودات و رموز موجودات و موجودات پیچیده و پیچیدگی های موجودات هی تفکر بکند، آسمان و زمین، و این تفکر را وسیله چه قرار بدهد؟ وسیله، نه گفتید؟ وسیله صعود الالله و عروج الالله، یعنی در سیر عبودی و سلوک عبودی این تفکر لازم است. و روی همین حساب برای سالکان در مقام سلوک که از نای اساتید هم گاهی دستور داده می شود، تفکر در گوشه و کنار خلقت یک برنامه اساسی است. وقتی به تفکر پرداختن بسیاری از مسائل براشون واضح می شود و در صعودشون یا در سلوکشون نتایج عجیبی خواهد داشت. چون می فرماید ما این در این حال که اونها جواب میدهد آیا نگاه نکردن به آسمان که چگونه خلق کردیم، به زمین که چگونه گسترش دادیم تا به قدرت و علم پی ببرند، در این حال فرماید اینها را ما کردیم، مقاصدی داشتیم، از جمله اینکه تبصرتم و ذکر را موجب بصیرت بشود و تذکر بشود لکل عبدن، برای هر اون بندهی که منیبن به سوی خدا اینا بکنند. است عبد منیب اینجا این را به شما عرض کنم که عبد منیب به چی کسی میگن؟ اون بندهی که از یک نقطه بیدار بشود، بیدار شد شب و روز در تلاش عبودی قرار بگیرد و سعی بکند به خدا برگردد، قدم به قدم، روز به روز، علل اتصال با مجاهدت پیگیر، این را میگویند. میگویند چی؟ میگویند عبد منیب، یعنی در یه نقطه بیدار میشود و در اون چاهی که قرار گرفته است به اون وضع خودش پی میبرد و فاصله که بین او و خدا هست را متوجه میشود و میفهمد که باید فوراً برگردد، شب و روز تلاش بکند تا به خدای خود چه بکند؟ برسد. این میشود منیب. منیب یعنی اون که بازگشت کننده است. اینابه یکی از خصوصیات بندگان خوب خداست. اینابه، صاحبان اینابه، اینابه تعبیم، اینابه یعنی بازگشت. منیب همون کسی را میگن که این اینابه را دارد، عبد منیب. اینجا توجه کنید توبه با اینابه فرق دارد. توبه وقتی انسان به اصطلاح اون قطعات بازگشت ها را حساب بکنید نامش میشود چی؟ توبه. به یک نظر اگر این بازگشت متصل و مداوم باشد نامش میشود چی؟ میشود اینابه. تبصرتم و ذکر آل کل عبد منیب. باز دنبالی مطلب را میفرماید که فکرها را سو میداد، در وسط به این نکته اشاره کرد که از جمله مقاصد ما این است که تبصر و ذکر باشد برای بندگان منیب. و نزل نام نسما اما مبارکن، فکرتون را ببرید ببینید ما از آسمان آب پربرکتی نازل کردیم، مقصود آب باران است. آب باران را خدا ماء مبارک یاد کرده، چون آب باران سرتاپا برکت است. اون آب بارانی که میاد چه برکاتی برش مترتب است، فلذا مبارک است، یعنی دارای برکات است. و نزلنا از جانب بالا فرو فرستادیم ماء مبارکاً، آب بارانی که پر برکت است. فانبتنا به، پس رویاندیم به وسیله فرستادن این آب به زمین، جنات باغاتی و حب الحسید، و حب الحسید یعنی حبوباتی که حساد یعنی درو می شود، که من حبوباتی که روزی انسان ها یا حیوان ها می شود. حب الحسید، حب الحسید یعنی الحب المحسود، حسید معنی محسود است، حبوباتی که حساد می شود، درو می شود. فانبت نابهی، پس رویاندیم به وسیله اون آب جنات باغاتی و حب الحسید، به حبوباتی که درو می شود. در اینها فکر بکنید. خب اینم اجمالا یه اشاره بکنم، آمدن آب از بالا، رسیدن آب به خاک، چه رمزی، چه سری درش هست که وقتی این دو به هم می رسند به وجود می آید، به ظهور می رسد آنچه که اگر نمی دیدیم حتی تصورش را چیه؟ نمی توانستیم بکنیم. این جای بسیار دقت است. چه علمی، چه رمزی، چه قدرتی در این بین هست؟ چه شد؟ آب چیه؟ خاک چیه؟ آب میاد به آب میرسد. آب خاک اول خاک بود، آبم اول آب بود، این دو به هم میرسند، اما از بطن این دو چه چیزها به ظهور میرسد؟ تحیر آور است. هم شمارشش را خدا میداند و هم ریزکاری هاش را. چه علمی در تدبیر این آب به کار رفته و چه قدرتی در خلق اون، و چه علم و قدرتی در تدبیر و خلق خاک به کار رفته، همچنین چه علم و قدرتی در آوردن این دو و به هم رساندن اونها و دوباره تولید کردن از اونها آنچه را که به ظهور میرسد. همش تحیر آور است، هر کس به هر اندازه که دقت بکنه. گاهی من از در موقع صحبت سوال میکنم که شما میتوانید بگید که این همه درختان و نباتات و اینها که هست که الان اینا در داخل آب هست یا نیست، در داخل خاک هست یا نیست؟ جواب چی میتوانید بدهید؟ شما جوابتون چیه؟ این همه انواع بیشمار نباتات با اون کیفیت‌های بسیار عمیقی که خدا فقط میداند چیست، انسان ها جزئی میشناسند اگر فکر کردن، اینها در درون آب هست یا نیست؟ در درون خاک هست یا نیست، در درون هوا هست یا نیست، این ذراتی به هم میرسه، در درون نور هست یا نیست. خب بگید هست راست گفتید، بگید نیست نمیشود بگید نیست، هست. اما این هست و گفتید میتوانید دنبالشو بگیرید کجای آب هست؟ میتوانید دنبالشو بگیرید که بفهمید کجای آب هست، کجای خاک هست؟ میشود من و شما اگر تدبیری اندیشیدیم این خاک را هرچی شکافتیم یا آب را هرچی شکافتیم به آنی که در درون هست در درون اینها هست برسیم، میشود برسیم؟ بله؟ تعمیلی چی گفتم؟ میشود آیا ما بشکافیم آب را در دل آب، این نباتات را در دل خاک اینها را، با این همین شکل، با این خصوصیات، با اون رنگ، با اون طعم، با اون بو، با اون خاصیت، میشود در دل خاک اینها را بیابیم که هست؟ میشود در دل آب بیابیم که هست و در دل نور و هوا و ذرات اولیه آنچه از درون اینها در موقع ترکیبشون بیرون میاد را میتوانیم در دل اینها اگر شکافتیم بیابیم؟ میتوانیم بیابیم؟ نه. هست یا نیست؟ هست. خب فقط تدبیر او میتواند این هست را که ما باور بکنیم هست از درون اینها چه بکند؟ ها؟ بیرون بریزد. اگر او تدبیرش نبود این هست ها را از دل اینها که من و شما تا قیامت صد قیامت هم بگذارد نمیتوانستیم از راه که ما در پیش میگرفتیم، نه اینکه بیاریم آب را بزنیم به خاک، اون تدبیر خداست. ما اگر میشکافتیم آب و خاک را در دل این آب و خاک، این هست ها را، خوب دقتون چرز میکنه ما، این هست ها را صد قیامت هم میگذشت ما میافتیم یا نمیافتیم؟ نمیافتیم. ولی خدا کاری به راه انداخته است که اینها را طوری به هم رسانده که اینها در دلشون اونچه هست را چه کرده؟ ظاهر کرده، که بعد از ظاهر کردن اون ما میفهمیم چیزهای این چنینی در درون اینها چه بوده؟ وجود داشته است. خیلی اسرارآمیز است، نمیدونم خوب توجه کردی چی گفتم. من و شما الان در درون خاک هستیم. من و شما بودیم دیگه، بودیم، البته هستیم، یعنی بودیم، در دل آب بودیم، در دل نور بودیم، در دل هوا بودیم. اما هر چی می آمدند و می شکافتند بنده را با این شکل خصوصیات در دل اونها بیابند، نمی یافتند. تدبیر خدا باید بشکافد و بنده را با این خصوصیات از دل اونها بیرون بیاورد تا من بفهمم که در درون و دل آب و خاک و اینها من بودم. چه علمی، چه قدرتی. اینطور دقت میکنید انشاءالله. و نخل باسقاتم، نگاه نمیکنم ما درختان خرمای بسیار بلند بالا، درختان خرما، خب درخت خرما برش حساب کتاب داره، باسقات یعنی عالیات، مرتفعات. درختان خرمای خلق کردیم، باسقات یعنی سر به فلک کشیده به قول معروف، لهات الان نزید، برای اونها خوشه های میوه قرار دادیم، نزید یعنی روی هم چیده و منظم. میوه خرما را من که ندیدم ولی توصیفش شنیدم، و شما اگر دیده اید میوهش منظم و چیده است، لهات الان نزید. و در بین این درختان میوه به نخل هم اشاره کرده است، توجه بکنید که نخل در میان درختان میوه همش اسرارآمیز است، اما این اسرارآمیز تر است. دقت میکنید؟ حالا دیگه من متاسفانه فرصتمون کم است و یه گوشه هایی که من یاد گرفتم به شما میگفتم، ولی همینقدر توجه کنید که این را که گفته است همینطوری نگفته. در میان نخل ها، یعنی در میان درختان، در میان درختان میوه، غیر میوه، فقط این را در اینجا گفته است. در این مقام که میخواهد فکر انسانها را متوجه به پیچیدگی علم حاکم در وجود و قدرت حاکم در وجود بکند، در این مقام وستا فکرها را متوجه نخل کرده است، لابد در نخل چیه؟ یک حساب خاصی هست، حساب خاصی هست در بین درختان، گرچه در همش حساب است، ولی مرموز بودن خلقت نخل با میوه دادنش، با کیفیت میوه دادنش، با اون وقتی که میوه میدهد، اون وقتی که نمیدهد، امثال اینها، اینها حساب کتاب زیادی دارد. اونم میوه هاش به اون شکلی که هست، خیلی اسرار درش هست که از علم بالا خبر میدهد و از قدرت بالا. نخل را هم خرما را، حالا زیاد مثال درش به خرما هست، یکیش این است که وقتی کتک میزنند و ادبش میکنند خوب به راه میفته، مانند بعضی از انسان ها که بی کتک به راه نمیفتند. و بعضی اوقاتی کتک نزدند، این خوب به راه نمی افتد و به حرف گوش نمی دهد و مثمر ثمر نمی شود، مانند یک انسان معطل می شود. ترجمه کنید، یکی از مسائل و خیلی چیزهای دیگر. لحات الانس رزقن للعباد، اینها را ما چیز کردیم، اینها را که به راه انداختیم، از آسمان آب آوردیم، جنات خلق کردیم، حب به حسید خلق کردیم، ان نخل واسقات را به راه انداختیم، رزقن للعباد، که اینها رزق باشد برای کی؟ برای بندگان. یعنی فقط هم تنها خودشون را به راه نینداختیم، از این طرف در نظر گرفتیم که اینها رزق چی باشد؟ رزق انسانها و حیوانها باشد که بندگان خدا هستن. این هم خودش جای فکر است. انسانی خلق کرده این علم و قدرت حاکم، از طرف دیگر چیزها خلق کرده است که بقای این انسان باید با اونها باشد. حیوانی خلق کرده، از طرف دیگر فراموش نکرده برای او مایه بقایش را هم چیه؟ قرار داده است، علم و قدرت بالا. خب رزقن و احیینا به بلدتا میتن کذالک الخروج. تا اینجا رزقن للعباد این استدلال اول بود، تا اینجا یک استدلال بود برای استعجاب اونها و برای استبعاد اونها که میگفتن چگونه خدا ذرات ما را جمع میکند و چی میکند؟ دوباره ما را به صورت انسان میآورد. تا اینجا با متوجه کردن فکر اینها به آسمان و زمین و به علم بالا و قدرت بالا در آسمان و زمین، به اینها جواب داد که تعجب نکنید، جمع کردن ذرات شما و به صورت انسان آوردنش بعد از اینکه در اینها فکر کردید چیز آسانی خواهد بود، دیگه بعید نخواهید شمرد. این تمام شد، یک استدلال بود. و احیینا به بلدتن میتن استدلال دوم است که به اصطلاح، یعنی از راه دومی باز به استبعاد و استعجاب اونها جواب میدهد. میگه شما بعید میشمارید که ذرات خاکی شما را پیدا بکنی و صورت شما بیاریم. خب معروف است، میگن که برای اینکه پی ببریم به امکان یک چیزی، اگر مانند اون چیز را دیدیم فهمیدیم که ممکن، میفهمیم که چیه ممکن هست. میگه شما بعید میشمارید، تعجب میکنید که ذرات خاک شده شما را پیدا بکنیم و انسان بکنیم. خب ما برای شما یک مثال، یک مانند نشان بدهیم که با دیدن اون مانند بفهمید که این هم برای ما آسان است. یک استدلال خاصی است. میگه که و احیینا به بلدتا میتا، این بارانی که گفتیم الان این را ما میفرستیم، این خاکی که اول مرده بود، مرده بود، هیچ نشو و نما و ارتقا و اینها را نداشت، با آوردن اون آب و رساندن اون به اون خاک مرده، خاک مرده را ما نشون ما میبینید که میدهیم به صورت موجودات در میآوریم، یا این کار را میکنیم یا نمیکنیم. مرده را چی میکنیم؟ زنده میکنیم. خاک مرده را که حرکت نداشت به حرکت میآوریم و آنچه میخواهیم میکنیم از موجودات، نباتات و امثال اینها. خب خاک مرده شما را نمیتوانیم به حرکت بیاریم و شما بکنیم، مگر مانندش را نکردیم؟ همین خاکهای مرده را مگر ما همیشه به حرکت نمیآوریم و هر چی میخواهیم نمیکنیم؟ خاک مرده شما را هم مانند همین خاکهای مرده به حرکت میآوریم و آن میکنیم که میخواهیم که شما باشید. اینم یک استدلال دیگری است. و احیینا به بلدتا میتا، و این دقت بکنید که ما آب را فرستادیم و به وسیله اون زمین مرده را، مکان مرده را، خاک مرده را زنده کردیم. کذالک الخروج، خروج شما هم این چنین است، به طور که این خاک های مرده را با آوردن آب به حرکت می آوریم و موجودات می کنیم، خاک های مرده شما را هم باز به حرکت می آوریم و شما می کنیم. مثلی را دیدی به امکان مثل دیگر پی ببر، از مانند یک چیز بر مانندش چیه؟ پی ببر. از مانند یک چیز بر اون چیز پی ببر. البته در اینجا مسئله را تمام کردم و ضمناً در آخر شما را توصیه میکنم که برای اینکه اینا که من زیاد توضیح دادم، اینها که به شما توضیح دادم که خدای متعال بعد از بیان استعجاب اونها و استبعادشون از دو راه به اونها جواب میدهد، یکی اون بود که قبلا توضیح طولانی دادم، یکی هم آخری بود که در همین جمله به احیینا به بلدتا میتا کذالک الخروج هست. برای اینکه بهتر متوجه باشید و بیشتر به تفسیر معلوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه انشاءالله مراجعه هم بکنید بهتر. ایشون هم دقیقا اینجا روشن به روشنی گفتن که اینجا دو تا استدلال به کار رفته، یکی اون استدلال اول است، یکی اون استدلال دوم است. دومی خیلی به زبان خلاصه گفته شده است، اولی به صورت مبسوط بیان شده است و هر دو استدلال جواب است برای استبعاد و استعجاب منکرین معاد که به این حساب این کار میکنن که بعد از اینکه ما خاک شدیم چگونه میشود ما بشویم. این مثلا بعدش آیات دیگر شروع میکند این منکرین معاد را با تهدید، با لحن تهدید به اونها را تهدید میکند که حقایق را، حقیقت ها را بعد از روشن شدن این کار نکنید، قبول بکنید، خاضع باشید، لجاجت به خرج ندهید، عناد به خرج ندهید، بترسید از روزگار اونها که قبل از شما بودند و این کار حقایق کردند، نه تنها در آخرت گرفتار شدند، در دنیا هم گرفتار عذاب استیصال الهی گشتند. با این لحن وارد می شود در آیات بعدی که انشاءالله اگر خدا خواست در هفته بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا
دوم تفسیر سوره مبارکه قاف را با بیان مفسر عارف حضرت آیت الله محمد شجاعی شنید.